بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. جهت اهمیت موضوع شفاعت از نظر بحث کلامیش و این چه مورد اهتمام باید قرار بگیره، خصوصا در برابر شبهاتی که امروز در جامعه شیعه ایجاد میشه از طرف دشمنان، این بحث رو یه خورده اهتمام بدید تا چند جلسه روش بتونیم بحث کنیم و انشاءالله نتیجه عاید بشود که بیتوانیم از بیان قرآن و از بیان روایات انشاءالله پاسخگوی اون شبهات و رفع کنیم با این کلام ها شبهاتی که ایجاد داره میشه در بحث شفاعت، خصوصا اون قدرت و چیزی که الان وهابی‌ها دارن از نظر مالی و از نظر نفوذ در بین مسلمین. سلام علیکم. بتونیم در برابر اونها هم حرف داشته باشیم بزنیم، زاب به این که ما صرفاً به اون چه که از زمان طفولیت یادمون دادن و بحث شفاعت و توسل اینها رو به همون بسنده نکنیم، بتونیم به هر حال یه نکته ای رو داشته باشیم که هر کسی اومد پاسخ گوش باشه. معنای لغوی اون رو در لسان العرب در استعمالات در 12 گانه‌ای که بیان فرموده بودن عرض کردیم. ترجمه علامه تفسیر المیزان علامه طباطبایی از آقای موسوی همدانی من آوردن، چون مطلب خیلی زیاده و بخوایم عبارات عربی رو یکی یکی بگویم طول میکشه، لذا من فکر میکنم از ترجمه استفاده کردنم حالا مشکلی ندارد که بتونیم بهتر اون رو و سریعتر پیش بریم، لذا استفاده میکنیم از هر دوتا و انشاءالله آیاتی که مرحوم علامه در بحث شفاعت آورده این مهمه. یه معنایی که در بحث شفاعت مورد توجه باید قرار بگیره در بین محاورات عرفیه خودمون داریم که میگویم فلانی میانجیگری میکنه، یعنی بین مثلا یک بزرگی و یک کسی که حالا خطایی مرتکب شده، اشکالی در کارش هست، کارش رو خوب نتونسته انجام بده، یک کسی که پیش اون بزرگ منزلت و مقام داره میاد میانجیگری میکنه و اون کار رو مورد قبول او قرار میده و فرمودید و حالا از جرم اون طرف میگذرن یا از اون چه که لازم هست بر او تشویق میکنن و او رو پاداش میدن و امثال اینا. این رو همون میانجیگری میگن. حالا به عبارت خیلی سلیستر و تندترش همون پارتی بازیه که ما ها میگوییم، اون پارتی بازی که دنیا هم هست، یک کسی یک کاری داره در یک اداره ای پیش یک مسئولی پیش یک قاضی پیش یک وکیلی، بالاخره یه جایی برای خودش یه مشکل ایجاد شده است، برای رفع اون یک کسی که آشنا هست میره برای پیش اون سفارش شو میکنه و توصیه میکنه که اون رو مشکلش رو حل کنه. حتی عکسش هم هست که حالا یه کسی یه وقت برای اینکه به زمینش بزنن میرن سعایت میکنن، یعنی میرن اون رو براش میزنن. این نوعی شفاعته دیگه، بود همین شفاعت برای اینکه طرف رو میانجیگری کنن، کارش رو خود اصلاح بکنن و جرمش رو ازش بگذرن و امثال اینها. اینها همون نحوه از اون استعمالات بحث شفاعت در زبان عربی هست. مرحوم علامه می فرماد که پادشاهی و سلطنت دنیوی از هر نوعش که باشد و با جمیع شؤون و قوای مقننه و قوای حاکمه و قوای مجریه مبتنی بر حوائز زندگی است. نه البته مقدمه است، این بحثی که داره میگه این یک مقدمه است خودش، و این حاجت زندگی است که ایجاب می کند که چنین سلطنت و چنین قوانینی به وجود آید تا حوادث انسانها را که عوامل زمانی و مکانی آن را ایجاب می کند برآورد. این که خب مسلمه. ببینید همونی که امیرالمومنین فرمود که بر هر ملتی و بر هر کشوری لابدیم از یک حاکمی برن او فاسقا، یه حاکم می خواد، یه قوانین می خواد. حالا این قوانین مقنن میخواد که اونها رو تقنین کنه، بعد مجری میخواد که اونها رو اجرا کنه، بعد قضات و قوه قضاییه میخواد که اونها رو محافظت کنن و اونها رو نگذارن که لطمه بخوره. اینها همش به جهت این است که زندگی ایجاب بکنه اینها باشه. بعد فرمودید من فرمود به همین جهت چه بسا میشود که متاعی را مبدل به متاعی دیگر، منافعی را فدای منافعی بیشتر، حکمی را مبدل به حکمی دیگر، بدون این چه دگرگونی ها در تحت ضابطه و میزانی کلی در آید. دقیقا فرمودید چیزی کلی ضابطه نمیشه براش درست کرد، اما میتونن اینها رو تغییر بدن، حتی حکمی قاضی را میتونن تبدیل کنن به یه حکمی دیگه. حالا اونا مثلا بیان به جهاتی که مصالح اقتضا میکنه مثلا اعدام رو تبدیل به حبس ابد کنه، حبس ابد رو تبدیل به مثلا حبس 15 سال کنن، مثلا اینا حکمای اینجوری هم میتونن اونها رو تبدیل کنن، بدون اینکه دگرگونی های در تحت ضابطه و میزان کلی درآید. و بر همین منوال مسئله مجازات متخلفی نیز جریان مییابد. با اینکه جرم و جنایت را مستلزم عقاب می‌دانند، چه بسا از اجراء حکم عقاب به خاطر غرضی مهمتر که یا اصرار و التماس محکوم به قاضی و تحریش عواطف اوست و یا رشوه است صرف نظر کنند و قاضی به خاطر عوامل نامبرده برخلاف حق حکم براند، یعنی حتی در این حد قابل تعدل هست. حالا ببینید این چیزی هست که در بحث قیامت هم و روز قیامت هم هست که چه بسا یه کسی یه جرمهایی رو مرتکب شده و از اون طرف یه کاری رو اومده انجام داده که شایستگی اون کار باعث می شود که تمام اون جرمها از بین برود. گفتن که در بحث مقام شهید داشتیم قبلا، گفتن که مقام شهید اینه که اولین قطره خونی که از شهید بر زمین ریخته می شود تمام گناهاش ریخته می شود. این کلمه یه کل هست، همه گناه ها. وقت سوال میشه حق الناس چی میشه؟ حق الناس که خدا نمیگذره شهید باشه. فرمودن خداوند به اون حق دار اینقدر اعطا میکنه تا اونها از دست اون شهید راضی بشن. دقت فرمودی اینه دیگه. حالا البته اینجا ناگفته نمانه که یکی مثل شهید پیش خدا مقامی داره که شفیعش خود خداست. سلام علیکم. دقت فرمودید شفیع شهید خود خداست، یعنی همه کاراش رو خودش درست میکنه. این خیلی نکته بسیار جالب و مهمیه. بعد فرماد و تن
اگر این تو بود پس چرا
شد به آشورا امام حسین که شما به دکاری کنش بریم چی؟ خب از یه کربلا خب مثلا یه دیر مدیون بودن راحت شد بریم دینتون ادا کنیم. خود امام حسین که بعد از واقعه آشورا که تو روایات داریم که 160 هزار دینار بدهی داشتن، امام سجاد اومد املاکی مادرشون تو مدینه فروخت داد. تنافته ده با اون حرفش مزنی.
نه
نه ثبت شده است که ببین، اولا باید هر چیزی که میگه که راجع به اهل بیت چه فوری بیای اون رو ما به عنوان مستند حرفمون قرار بدیم، که تو از اصلی روایاتی هم که مسلم باشه در کتب و مکتوب باشه باید اونها تمام سلسله طبقات رباتش باید بررسی بشه. اگر رباتش و طبقاتش و همش درست بود از نظر سند، وقت به متن اون باید مراجعه کنیم، تازه متنش باید تعارض نداشته باشه، بحث تعارض رو باید درست بکنیم، اون وقت میشه. همینجور که الان شما میفرمایید که نمیشه که از اون طرف تازه ببین تازه اونو من دارم خدمتتون میگم. اصلا این چه همونطور که شما میگوید اینم روایته که اینطور بفرماد که مقام شهیدی قدر زیاده که خود خدا شفیهشه. حالا شاید به آیاتم داشته باشیم اینجا برسیم. برخلاف حق حکم برانند به خاطر اون عواملی که گفتند و تعیین جزا کنند و یا مجرم پارتی و شفیعی نزد او بفرستند نزد حاکم. حالا پارتیش رو ما ها تو فارس زبانه میگویم دیگه، یک کسی بره بالاخره اونجا سفارش کنه، توصیه کنه به جهاد تا بین او و خودش واسطه شود، یا اگر قاضی تحت تاثیر این گونه عوامل قرار نگرفت پارتی و شفیع نزد مجری حکم برود. یعنی اگر اون کسی که حکم میده رو نتونستیم باش صحبت کنیم یا توصیه‌مون اثر بکنه، میریم سراغ مجری. اینا روند دنیاییشه دیگه، اینا روند عرفی شده مرحوم علامه. اینا رو داره میگه که بعد مسلم بشه که عند الله هم اونهایی که مقام شفاعت دارن میتوانند از اونهایی که صالحیت دارن برای اینکه شفاعت بشن رو خداوند شفاعتشون رو ازشون بپذیره و او را از اجرای حد باز بداند، و یا در صورتی که احتیاج حاکم به پول بیشتر از احتیاجش به عقاب مجرم باشد، مجرم عقاب خود را با پول معاوضه کند. الان خیلی وقتا داریم که یک کسی که مجرم هست و مثلا برای زندانی میبرن، این زندانی رو تبدیل بکنن به پول، میگن مثلا یک سال زندانی شما برات بریدیم، اگه 10 میلیون تومان بدی که میره در خزانه دولت مثلا برای حمایت از زندانیان و یا برای اداره کردن مثلا امور زندان ها و اینا، وقتی این پولا میگیرن اونا دیگه زندانش نمیکنن. حتی برای کسانیه که مثلا شاکی خاص نداشته باشن، شاکی خصوصی نداشته باشن، جرمش جور نباشه که آزادی او منجر به طغیان و تعدی و تجاوز بیشتر او بشه، و یا قوم و قبیله مجرم به یاری او برخیزند، بیان بگن آقا ما میام پول میدیم یا ما آدمای هستیم که پشت اون هستیم و لذا از اون حکمی که علیه او شده بگذارن و او را از عقوبت حاکم برهانن، و عوامل دیگر نزد عوامل نام برده که احکام و قوانین حکومتی را از کار میاندازند. و این سنتی جاری و عادتی در بین اجتماعات بشری، این چیزیه که بین همه ملل موجوده. دقت فرمودید همه ملل اینها رو دارن، کاری با ما مسلمان ها و غیر مسلمان ها نداریم. و در ملل قدیم از وثنی ها و دیگران این طرز فکر وجود داشت که معتقد بودند نظام زندگی آخرت نیز مانند نظام زندگی دنیوی است و قانون اسباب و مسببات و ناموس و تأثیر و تأثیر مادی طبیعی در آن زندگی نیز جریان دارد، لذا برای این که جرائم و جنایاتشون صرف نظر شود قربانی ها و هدایا برای بت ها پیشکش می کردن. قدیم ها اینجوری بود دیگه. حالا این رو قشنگ توضیح داده مرحوم علامه که علی وقتی می خواستن یک کسی رو از اون جرمی که براش حکم شده اون رو برهانند، حتی برای بت ها می بدن قربانی می کشتن. دقت فرمودید مثل حالا که مثلا یک کسی یه مشکلی یه مریضی یه چیزی داشته باشه میان براش مثلا قربانی میکنن برای امام حسین یا امثاله اینا. این چیزی بود است که اون زمان ها بوده مونتا در جهات غلط میرفته. الان در بین مسلمین و خصوصا شیعه اینهایی است که معمولا در روایات بهش تصریح شده که چگونه اطعام کنن، چگونه قربانی بکشن و امثاله اینا. لذا برای این که از جرائم صرف نظر شود قربانی ها و هدایا برای بت ها پیشکش می کردن تا به این وسیله آنها را در برآورده شدن حوائج خود برانگیزند و هم دست خود کنند، یا بت ها را برای ایشان شفاعت کنند. یعنی بت ها واسه خیلی بت پرستا اصلا تو تاریخ هایی که داریم اینطور نیست که خود بت رو بپرستن، بت رو به عنوان شفیع عند الله حساب میکنن، توجه هستی؟ یعنی اون رو تعظیم میکنن، میگن این مثلا جلوه خداست، این مثلا نشانه خداست، این واسطه بین ما و خداست. منتها اشکالشون این است که اومدن به کسانی دارن توسل میکنن که اونها نه نفع براشون داره نه ضرر. قرآن هم اینها رو کامل توضیح میده و بحث شفاعت هم تو همین قضیه بیان میکنه. و یا چیز را فدیه و عوض جریمه خود میدادند و به وسیله یک جان زنده یا یک اسلحه. مثلا یک کسی میمیره، وقت زمانهای قدیم اینطور بوده، فکر میکردن حالا این که مرد مثلا حالا اگه یه اسلحه کنارش بذاریم آخا چشم بکنیم این اسلحه را بتونه بعد از خودش دفاع کنه. تصورات اینجوری داشتن دیگه. بله، خدایان را به یاری خود میطلبیدن، حتی با مردگان خود چیز را از زیورآلات را دفن میکردن که مثلا فقیر نشن، تا به آن وسیله در عالم دیگر زندگی کنند و لنگ نمانند. و یا انواع اسلحه یا مردگان خود دفن می کردند تا در آن عالم با آن از خود دفاع کنند، و چه بسا با مرده خود یک کنیز را دفن می کردند که اونجا مونست داشته باشه. حالا هر حال نه همه شده نه که جفت بشه یه چیز با یکی دیگه، حالا با اسلحه، با پول، با زیور، با کنیز، یا حتی یا یکی از قهرمانان را همراه او دفن کردن و این چه این دفاع ازون بکنه یاریش کنه. و در همین اعثار در موزه های دنیا در میانه آثار زمینی مقدار بسیار از زیادی از این قبیل چیزها دیده می شود. و در بین ملل اسلامی نیز با همه اختلافی که در نژاد و زبان دارن، عقاید گوناگونی شبیه به عقاید خرافی یه گذشته دیده می شود که معلوم است نمانده همان خرافات است که به تورات باقی مانده است. و ای بسا در قرون گذشته رنج های گوناگونی به خود گرفتن و در قرآن کریم تمامی اینها این آرا و واهیه و پوچ و اقاویل کاذبه و بی اساس ابطال شده. خدای عزوجل در بارش فرموده است ول امرو یوم اذن لله. این در سوره مبارکه انفطار آیه 19. و نیز فرموده است و رعوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، یعنی عذاب را میبینن و دستشان از همه اسبابی که بخوان خودش رو نجات بدن بریده میشه. این هم سوره مبارکه بله وقره آیه 166. باز دوباره فرموده است ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. روز قیامت اینجوریه که دیگه همه تک تکی بیان، مثل اول که خدا من همه رو خلق کرد. حالا فرادا که اینجا فرمان هم اینه که تک تک به دنیا میان، هم نظر به اینه که اونها هیچی همراشون نیست، لخت مادرزا همه به دنیا میان. دقیق فرمودی کما خلقناکم اول مره، حالا روز قیامت هم همینطور. و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، فرماد که و آنچه به شما داده بودیم با خودتون نتونستید بیارید و پشت سر انداختید اومدی تموم شد. و ما نرا معکم شفعاءکم، و ما چیزی را از شفیع برای شما دیگه نمیبینیم. الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، در حالی که جمان برای این بوده که اینا شما حالا مثلا کاری ازشون برمیاد و اونها رو به عنوان شریک خدا قرار میدادن. لقد تقطع بینکم، بین شما و اونهایی که فکر میکردید شفیع میتونن بشن جدایی افتاد. لقد تقطع یعنی بریده شد کامل. و ذل عنکم ما کنتم تزعمون، و اون چرا که شما میپنداشتید اونها دیگه نادیده گرفته میشه، تموم میشه. این هم در سوره مبارکه انعام آیه 94. یا در سوره مبارکه یونس آیه 30 فرماد هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یعنی در اون هنگام روز قیامت، هنالک اشاره به روز قیامت هست، هر کس به هر چه از پیش فرستاده از مبتلا میشه. ما اصلا یعنی آنچه را که پشت سر گذاشتید و جلو رفته ازش دقیق فرمود، هر کسی مبتلای به اون میشه، به اون میرسه در واقع. و ردو الالله مولاهم الحق، و من فرماد که به سوی خدای یکتا اونها بازگشت میکنند که مولای حقیقی اون، مولای حقیقی کیه؟ سرپرست حقیقی، اون کسی که سید و آقای حقیقی همه ما هست خداست. لذا و ردو الالله، همه ما به اون به سمت او بازگشت میکنیم. مولا همال حق و ذل عنهم ما کانوا یفترون، و اون چرا که به دروغ برای خودشون ساخته بودن، این در دکونایی که تو دنیا درست کرده بودن همه نابود میشه، همه از بین میره، این در دکونه جمع میشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای فقهی، چالا آیت الله فقهی هم بگیم خیلی بعید نیست و قریب هم هست بابا، گفت من دعا میکنم صاحب الزمان نیاد. وقت گفتم آقا چرا؟ ما خیلی براش افتاده شدیم، چرا یه حرف میزنیم؟ گفت من هنر عمل به احکام ظاهری اسلام رو هم ندارم، اگه امام زمان بیاد تمام احکامش احکام واقعی، وقتی تو هم میتونم عمل کنیم. گفتم آقا احکام واقعی چجوریه؟ گویی چی؟ امام زمان یک میاد میگه فقهی؟ میگه هم ولی میگه خونه مال تو نیست، برو بیرون. خب من چه کار کنم این وسط؟ یا میگه این خانم که همسر توه، این همسر تو نیست، این محرم بوده فلان بوده، احکام واقعی میشه دیگه. این مال اموال که داری میخوری، این اموال مال تو نیست، برو بیرون. حالا واقعیت نیست که احکام واقعی که در ما برای ما هست خیلی مهمه. دقیق فرمودید چی نبوده؟ چرا بوده؟ خیلی سخت بوده که وقتی که اومدن در خونه امیرالمومنین گفتن زمان عثمان تو بهت حاکم بشی، گفت من حاکم میشم اما بیت المال اگر در مهریه زن هاتونم باشه من ازتون میگیرم، حواستون جمع باشه. من کاری احکام واقعی اینه دیگه، اینجوری عمل کردید. لذا طلحه و زبیری که پیشتاز بودن که همه مردم رو ترغیب کردن به سوی امیرالمومنین، اولین کسانی بودن که رفوزه شدن. شب اول اومدن خدمت امیرالمومنین بر این چه وسط و مقام بشون بده.
سختش نبوده آقا،
چی سختش
نبوده؟ دشمنانه
کسی، مردم شیعیان سختشون نبوده، سخت شیعیان واقعی نمیخوای بگی؟ نه خطاب قرآن چه بشه یعنی واقعی نیست که. ببین خطاب قرآن ببین چی میگه، و ردو الالله مولا هم الحق و ذلن هم ماکان و یفترون. نه مثال بدیم، ببین شما در مثال جلد قش نکن. نه عرضم اینه، میگفت سخته، میگفت ببین اون چه که واقعیت داره احکام رو اگه کس خواست عمل بکنه، ما چه همه منتظریم انشالله. نه آقا اونا که میگن دعا کنید، حجتیه میگن فقط بچین دعا کنید، اونا میگن کار نکنید، تو وجه هست اینا. اما بحث اینه که روز قیامت همه پرده ها میره کنار، همه آنچه که انسان ها افترا میبندن نسبت به ذات احدیت همه نابود میشه که روز قیامت. اینه که قرآن اینجور میفرما و زل عنهم ما کانوا یفترون، این طور است. حالا اونچه که مسلمه است اینه که روز قیامت این توصیفات داره، قد فرمودی توصیفات این گونی داره. یا مثلا اون قبلا فرمودن که و تقدر در لهمون به همال اسباب، همه اونچه که شما میتونستید به وسیلش دست پیدا کنید به چیزهایی که برای خودتون خوشپندار بودید، اونا چی؟ همش از بین میره، همه تقطع. یا در همین آیه که فرمود وتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه، بعد فرمود یوم در سوره مبارکه دخان آیه 41 یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، دقیق فرمودید. فرمود روزی که در اون روز دیگه بحث خرید و فروش جای نیست، یعنی کسب و کاسبی جای نیست که شما بخیر چیزی به دست بیارید. ولا خله ولا شفاعه. و این که حالا ولا خله به معنای اینه که رابطه دوستی دیگه جای نیست، یه ارتباط دوستی نیست. ولا شفاعه یعنی میانجیگری کسی نیست. اینجا بود که حالا بچه یه خطایی میکنه باباش من حالا بالاخره میانجیگری میکنه، شاگرد یه خطایی میکنه استاد من میانجیگری، اونجا دیگه این حرفا نیست. بله یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. البته لا اینجا لای مشبهه و لجسه هست، قد فرمودی. این هم در سوره مبارکه بقره آیه 254. یام فرماد که یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یعنی روزی که هیچ دوستی برای دوستی کاری نمیتونه بکنه. روز قیامت یه حرفا نیست. توجه هستید، رفته بودن یه گروهی کربلا قاچاقی از طریق آبادان، بعد وقتی وارد اروند شده بودن که برن سوار اون لنچ بشن و برن، آب اومده بود بالا. میدونی چه آبی اروند جزرومت داره؟ آره یه بار اومده بود بالا، اینا داشته بودن پیاده روی این پیزورابا اینه میدونم این چیزا داشتن بودن میرفته بودن، یه بار آب اومده بود بالا همشون غرق شده بودن. بعد یکشی پرسیدم گفتم وقتی غرق شدی خودش بوده بوده پسرشو عرض به خدمت شما عروسشو کیش و قماش همه؟ گفت فقط دیدم که هر کسی فکر دیده که خودش نجات بده، دیگه دیدم نه منم باید خودم رو نجات بدم. دیگه حالا پسرم رو صدا بزنم، عروسم رو صدا بزنم، خیش و قوم رو صدا بزنم، اینا نه اونا کاری بر من میتونم بکنن نه من کاری بر اونا میتونم. گفت فقط چیزی که هست است که خودم رو باید چکار کنم؟ نجات بدم. حالا به هر حال اینجا فرمود یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، هیچ کسی بر هیچ کسی نمیتونه کار رو انجام بده. توجه هستی؟ دوستی یا اینا که حالا بتونیم نه، یا قرآن فرمود یوم یفر المرء من اخیه. ببین اونجا روز قیامت اینه که روز وانفس هست، هر کسی خلاصه خودش رو باید نجات بده، کاری برای دیگرون کسی نمیتونه انجام بده. سوره دخان آیه 41. یا فرمود که یوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم، یعنی روزی که از عذاب خدا میگریزن ولی از خدا پناهگاهی ندارید، یعنی از این که شما فکر کنید گریزان میشید نمیشه، راه گریز نیست. این هم سوره مبارکه مؤمن آیه 33. بله و نیز فرموده است مالکم لا تناصرون بل هم الیوم مستسلمون. فرماد چی شده شما را که به یاری هم دیگه نمیدید، همه دارن قرار میشن دیگه، معلومه چرا. فرماد مالکم لا تناصرون، چطور شده چرا دیگه به کمک هم نمیدید؟ بله بل هم الیوم مستسلمون، بلکه امروز دیگه همه تون تسلیف محضید، هیچ کاری از دون بر نمیاد. اینم سوره صافات آیه 26. یا فرموده است در سوره مبارکه عرض خدمت شما یونس آیه 18. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. فرماد که اونها در حالی بودن که پرستش میکردن غیر خدا رو. غیر خدا چه خاصیتی داره؟ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، نه چیزی از اینا کم میشه نه چیزی بهش اضافه میشه، یعنی این بندگی کردن غیر خدا نه اون چیزی که مورد بندگی او قرار میگیره، مورد بندگی انسان قرار میگیره، نه نفعی به این آقا میرسونه نه ضرری بهش میرسونه. توجه هست بوتاوا؟ توجه هست که حضرت ابراهیم همه رو زد خورد کرد، بعدم اون پک رو گذاشت رو اون بوت بزرگ، اومدن گفتن که چی بود داشت که سه قفی بود بزرگ، گفتن اینجا کارتش بر نمیاد. گفت خب چطور کارتش بر نمیاد؟ چی توش ما عبادتش میکنی؟ چطور تو حاضرتش میکنی؟ کارتش نمیاد، دست ساز خودت. و یقولون، و اینجور میگفتن ها اولائه شفعاؤنا عند الله، گفتن اینا شفیعای ما هستن، میونجیگری های ما هستن نزد خدا. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی اما یشرکون. میگه بفرما، خدا میفرما آیا به خدا چیزی یاد میدهید که خود را در آسمان ها و زمین اثری از آن سراغ ندارد، منزه و والا و پاک از خدا از همه این چیزهایی که شما بر ایشان شریک میپندارید. این سوره یونس آیه 18 باید فرماد مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، فرماد برای ستمکاران کسی نیست که دیگه همراهیشون کنه، دوستشون باشه، و شفیعی هم نیست که سخنش برای او خریدار باشه، یعنی اطاعت بشه. توجه هستید؟ ولا شفیع یطاع یعنی کسی که میونجیگر باشه و اون وقت پیشی خدا حرف این میونجیگر اونجا کارساز باشه، چون خدا کسی که ظلم کرده باشه رو اجازه به هیچ کس نداده که برای شفاعت بکنه. نفرمودید؟ اینم عرض به خدمت شما سوره مبارکه مؤمن آیه 18 باز. بعد فرماد فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، بعد فرمودید که اینجا هم فرماد فما لنا من شافعین، هیچ شافعی دیگه برای ما وجود ندارد، ولا صدیق حمیم و نه کسی که راستگو باشد و دوست باشد. این هم سوره مبارکه شعراء آیه 101. باز در آیه بله در سوره مبارکه سجده آیه 4 فرماد بله الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، با تا اینجاش بله معلومه، ثم استوى علی العرش ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیع، ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیع، یعنی شما به غیر خدا، من دونهی یعنی به غیر از خدا، هیچ کسی را که به نفعتون باشد و دوستتون باشد ندارید، شفیعی هم ندارید. چیزی هم چیزی، یعنی خدا فقط شفیعی شما، خدا به ولی شما. حالا اگر بین شما و خدا یه مناسبت ما ایجاد شده باشه همطور که دیروز گفتیم، وقت شفاعتتون رو خود خدا میکنه، مثل شهید، مثل که شهید باشه، مثل کسی که همه چیش رو در راه خدا داده باشه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اگه با خدا معامله کردی خدا اونجا همه چی بپیده، اما اگه اونجا معامله با خدا نکرده باشی، روز روز قیامت نیست که فقط خدا توش دیگه عرض اندام داره، هیچ کسی دیگه هیچ اختیاری نداره دیگه، نمیتونه دروغ بگه اونجا، نمیتونه حق بازی کنه، نمیتونه دستیسه درست کنه، توطئه بکنه، اونجا دیگه این حرفا وجود نداره. افلا تتذکرون، نمیخواید دیگه حالا به خود بیاید، متذکر بشید، که این هم عرض کردیم سوره سجده آیه 4. یا در سوره مبارکه انعام آیه 51 فرماد لیس لهم من دونهی ولی یون ولا شفیع، فقط خدا شفیعه، هیچ کسی غیر از خدا شفیع نیست. اونی هم که اذن از خدا دارد و شفاعت میکند، اونم باز دوباره خدا گفته، یعنی در واقع برگشتش میشه به شفاعت خود خدا. اون کسی که میونجیگری میکنه دا این اینجوریه. حالا اون چه که ما رو از این شفاعت محروم میکنه ادعاست. حالا با من خودم اول میگم ادعا رو بذار چنان مش میدیم چی چی تو چنده داریم، اون مهمه، ادعا داریم که ما طلبه، ما به قولی استاد اخلاق آیت الله ایزدی امام جمعه نظف آقا خدا رحمتش کنه گفت طلبه اول که میان طلبه میشن میگن ما خدا هاییم چند تا کلمه زرب و زربا میگن ما خدا یخته که درس میخونند میبینن نه انگار بیان ما پیغمبر باز یخته درس میخونم میگن نه ما امام باز وقت که مله میشن وقت اینجور مثال بزدن ایشون مفتن مثل حضرت امام میگه که من طلبه بیش نیستم و خدمتگزار ملت هم. این میشه دا. اگر ما تو اینجوری سیر کنیم خوبه اما اگر چه ادعا داشته باشیم تو مجلسی که وارد میشیم باید حتما بالا بالا بیشونندمون اگر بالا نریم بیشینیم و ما را تکریم اونجوری نکنن بدمون بیاد و امثال اینها اگر توقع داشته باشیم به ما سلام بکنن و تکبر بکنیم این خلاصه کارمون رو زار میکنه و ما رو به عجب خود پسندی میرسونه که نابود کننده ما ها اهل علمه عجب و خود پسندی عجب و خود پسندی خیلی بده فکر نکن که خدا با چهار تا کلمه و این ادعاها و این که ما توی لباس رفتیم و اینا همه اینها بهانه باشد بر این که ما آدم حسابی باشیم نه خدا اخلاص میخواد عمل مخلصانه میخواد عمل مخلصانه یعنی عمل بی ادعا خالص خالص اگه بی ادعا شدی ارزش داره شب بلند شدی نماز شب تو خوندی بعد صبح که میشه طلبکار خدا تو حجه هستی من نماز شب خوندم پس چرا پس چرا ببین مشکلاتی که ما دست پا گیرمونه خودمون هستیم خودمون مشکلات رو درست میکنیم مشکلات مالی تنبلی ما هست تنبلی متوجه هست حال کار نده حالی زد و خورد نده فکر کنیم همه جا باید آماده بمون بدن ما فکر میکنیم طلبه شدیم حالا مدیرها و مسئولها و رئیس حوزه و همه باید بیان ما رو بدارن نه خبر جایی نیست نه بدونید اول بوده تا حالشان نیست کجا تو کدوم حوزه علمی یه را در طی هزار چند صد سال سراغ داری که یه طلبه را مدیریت اومده باشه کاملا 100% در رفاهش قرار داده باشه توجه هستی و همه اون چی که لازمه زندگی یه کسی هست براش تن کرده باشه هیچ کس نمیگیم نکنند ولی نمیکنند ولی نمیکنند توجه هستی خدا اومده حرکت مشکلات اخلاقی و روانی و اجتماعی اینا رو خدا اومده درست میکنه خودمون امر خدا رو نهی خدا رو اون رو ملاج کارمون قرار بدیم لذا تقوا رو رعایت کردیم تقوا رو اگر رعایت کردیم و خدا من حیث لا یحتسب بمون میده چه مادی چه معنوی اما اگر که این تقوا رو ما پیش نگرفتیم این همینی که وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس همینه دیگه بابا تقوا داشته باش و خدا همه چی بده من یتق الله یجعل له مخرجا شرط اینه که شما تقوا داشته باشید اگه شرط رو شما رعایت کردی مشروط خودش میاد یعنی مسلم بدون با وجود شرط مشروط موجود است غفر مدید فاصله اون چیزی هم نداره فقط این رتبه شرط و مشروط با همه غفر مدید شرایط رو شما ایجاد کنید و اون چه که شما میخواین و سعادت دنیا و آخرت برامون هست انشاءالله همش خواهد آمد انشاءالله خیلی شعر فرده و صلی الله علیه